بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید مرحوم آخوند قائل شدن به این که امارات بر این اصول عملیه مثل استصحاب و غیر استصحاب ورود داره و بعد از اینکه نظر خودشون رو ذکر کردن که ورود داره یک اشکال و جوابی رو بیان کردن که ما عرض کردیم این جواب تامی نیست و باز در توضیح بیشتر مطلب عرض کنیم که مستشکه چون این طوری که نقل فرمودن بعضی از آقایون گفتن که خب چون اماره بر این استصحاب ورود داره دیگه چه مجالی هست اصلا بر این اشکال. عرض ما این است که مستشکل اساس این ورود رو میخواد مخدوش کنه، میگوید برای ورود ما باید اخذ به دلیل اماره بکنیم و اخذ به دلیل استصحاب نکنیم، در حالی که اینجا هر دو دلیله، یکی لا تنقض الیقین به شک، یکی هم صدق العادله. و اگر ما نسبت سنجی کنیم میان اینها نسبتشون عام و خاص من وجهه، و لا اگر بگیم این مستشکل این طرف رو قبول داره، خوب این رو دقت کنید چون آقای فاضلیان نقل کردن برای من بعضی از آقایون اینطور جواب دادن که مستشکل این طرف رو قبول داره که دلیل اماره میاد موضوع استصحاب و دلیل استصحاب رو از بین میبره. خب اگر این باشه دیگه دلیلی باقی نمیماند تا مستشکل بخواد بگه به او عکس میکنیم ما. لذا هدف اصلی مستشکل از بین بردن نظریه وروده. برای اینکه این را از بین ببره میگوید ما دو تا دلیل داریم، هیچ کدام موضوع دیگری را از بین نمیبره، نسبت بین این دو تا عام و خاص من وجهه. حالا یا با اماره باید اصل را تخصیص بزنیم یا با اصل باید اماره را تخصیص بزنیم. برای نسبت عام و خاص من وجه هم چند بیان میشه کرد که بیان معروفش اینه: اماره مثل خبر الواحد حجتون، اما از این که اصل مخالف باشه یا نباشه. استصحابم حجتون، اهم از این که اماره مخالف باشه یا نباشه. مستشکل میگه نسبت عام و خاص من وجهه، یا باید بیم طبق قواعد عام و خاص من وجه در ماده اجتماع بگیم تعارضا و تساقطا، یا بعدن راه صاحب ریاض رو باید پیش بریم که صاحب ریاض قائل به این که ولو نسبت عام و خاص من وجهه، اما ما باید معامله عام و خاص مطلق رو در اینجا داشته باشیم. قرینه‌ای وجود داره و یک محظوری هست که ما نسبت عام و خاص من وجه رو نمیتونیم در اینجا مراعات بکنیم. و بعیدم من نمیدونم اصلا این لا یقال اصلا ریشه اشکال همین مطلبی باشه که در کلام صاحب ریاضه، و الا نمیتونیم بگیم مستشکل میگه خیلی خوب، اگر دلیل اماره رو عرض کردیم این ورود داره و شاید بشه گفت یه خورده عبارت مرحوم آخوندم در اینجا درش تسامح این نعم، یعنی بگیم نه اگر ما دلیل اماره را عرض کنیم قبول داریم ورودش را بر دلیل استصحاب، اما خب چرا دلیل استصحاب را عرض نمی کنیم؟ خب اگه این بود جوابش این بود که دیگه بعد از اینکه ورود داره چیزی باقی نمی ماند تا ما اخذ به او بکنیم. خب حالا خیلی خوب، حالا پس بیان اشکال رو اینطوری عرض بکنیم، بگیم ولو ظاهر، که حالا عرض کردم من بعید نمیدونم اصلا مرحوم آخوند در این اشکال نظر داره به همون فرمایش صاحب ریاست. در مقابل صاحب ریاضه، چون قبل از مرحوم شیخ شاید اصلا یک عرض می شود که فکر معروف همین بوده، نسبت بین اینها تعارض و باید قواعد تعارض رو ما بیم پیاده کنیم. نبوده، از زمان شیخ مطرح شده، همین رو خوب عرض کنم، ما هم بگم قبل از شیخ همین بحث تعارض مطرح بوده، از بعد از شیخ دیگه حالا شاید قبلش هم یه مقداری در کلمات وحید بوده بعضی از ریشه های بحث حکومت و ورود. نمیگه این رو، نه آخوند میگه که آخوند میگوید که ما در ببینید در اش جواب میگه اصلا اخذ به دلیل استصحاب ممکن نیست چون مستلزم یک تخصیص دائره. خب ما اشکارمون همینه، خب همین
در صورتیست که تخصیص دو طرف باشه.
خب بله، مستشکل اصلا همینو بخواد بگه چرا مستشکل میگه ما ورود قبول نداریم، مستشکل میگوید که اماره نمیاد وارد بر استصحاب و دلیل استصحاب باشه، موضوع رو از بین نمیبره، یا اماره باید بیاد مخصص باشه یا دلیل استصحاب باید مخصص اماره باشه، اصلا نفی موضوعی در اینجا نیست. حالا این باز در توضیح این اشکال و جواب عرض میکنم که باز تأمل بیشتر بفرمایید دیگه، حالا این بحثا رو یه مقدارش رو باید بحث کرد و بقیهش رو باید خودتون دیگه دنبال کنید و خود ما هم دنبال میکنیم انشاءالله. عرض میکنم که مرحوم آخوند قائل به ورود شدن بالاخره، ولی مرحوم شیخ، مرحوم ناینی و جمعی مسئله حکومت را قائل شدن. حالا باز قبل از این که بحث حکومت رو هم که یه مقدارش رو دیروز از کلام آخوند ذکر کردیم دنبال بکنیم، عرض کردیم دیروز ما این بحث رو در سال 88 در اول بحث براءت اونجا مفصل متعرض شدیم و از مطالبی که اونجا بهش رسیدیم گفتیم این که آمدن در اصول امروز بین اماره و اصل این فرق را گذاشتن که بگیم اماره در مورد شک است ولی اصل عملی در موضوعش شک وجود داره، ما به چهار دلیل این رو آمدیم مخدوش کردیم و گذاشتیم کنار، در حالی که شاید در اصول امروز این مطلب تقریبا شبه ارسال مسلمات شده باشه. اولین مطلب گفته ایم که ما وقتی ادله هر کدامو میبینیم در هر دو طرف نقض وجود داره، اگر در دلیل اصل عملی میگیم لا تنقض الیقین به شک، یا میگیم رفع ما لا یعلمون، در دلیل بعضی از امارات هم هست در مسئله وجوب تقلید به این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تمسک میکنند. لذا این عدم العلم یعنی شک به معنای اعم، شکی که ظن و وهم رو هم شامل میشه، هم در طرف امارات وجود داره و هم در طرف اصول عملیه، یعنی در طرف اصول عملیه عکسش هم داریم، کل شیء مطلق حتی ترده یا یرده فیه نهیون. این کل شیء مطلق یا کل شیء مباح حتی یرد فیه نهیون، این در موضوع ظاهریش شک وجود نداره. لذا در هر دو طرف این نقض وجود داره. نکته دوم و جهت دوم که به نظر من خیلی مهمه و آقایونم رو این واقعا تأمل کنی، ما گفتیم که مگر ما دو تا موضوع داریم؟ بگیم آقا یکی موضوع واقعی که حکم واقعی روی او میاد، یکی هم موضوع ظاهری. به عبارت اخرى بگیم آقا شارع یک حکم میاد برای شرب توتون جلب میکنه، این یک، خود شرب توتون حکمش چیه در نزد شارع؟ این میشه موضوع. موضوع دوم بگیم شرب توتون از حیث این که ما شک در حکم واقعی او داریم، شرب توتون از حیث این که ما شک در حکم واقعی او داریم، آیا واقعا ما در فقه دو تا موضوع دو تا حکم داریم یا یه موضوع بیشتر نیست؟ شارع یه موضوع داده داره، یه حکم بیشتر نداره، بله یک قواعدی رو هم برای ما در فرض شک قرار داده، ولی این معناش این نیست که ما بیایم بگیم این شک در یک موضوعی اخذ شده و شارع به اعتبار این قید یک حکم دیگه ای اومده براش داده. بگیم آقا شارع دو تا حکم داره، یکی خود شرب توتون، شرب توتون به حسب واقع ممکنه حرام باشه، حکم واقعیش هم براش صادر کرده. دو، شرب توتون به این جهت که حکم واقعیش برای ما مجهوله، بگیم این موضوع را یه حکم ظاهری هم براش داده، گفته حلاله. ما گفتیم واقعا وقتی به ارتکازمون مراجعه کنیم، یک فقیه اگر به ارتکازش مراجعه کنه، یک متشرع اگر به ارتکازش مراجعه کنه، واقعا دوتا موضوع رو میتونیم برای هر چیزی تصویر کنیم؟ بگیم لازمه این بیان این است که ما برای تمام موضوعات واقعیه کنارش یه موضوعی با این قیدم داریم. همه چی، نماز جمعه به حسب واقعش یه حکم داره و یه موضوع، باز نماز جمعه‌ای که ما حکم واقعیشو ندونیم بگیم یه حکم دیگر و یک موضوع دیگر، فرق نمی کنه دوتا موضوع میشه. ولذا حالا اجازه فرمایید، این مبنایست که ما قبلا اختیارم حالا عرض میکنم، ولذا ما از همین جا اصلا تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهری رو انکار کردیم و گفتیم دو جهت وجود داره. حکم نیاز به ملاک داره. ما نمیتونیم بیاییم بگیم آقا خود احکام واقعی یه ملاکاتی داره، احکام ظاهری یه ملاک دیگری داره. اون وقت شما ببینید ما در همین علم اصول چقدر بزرگان ما در حیث و بیس قرار گرفتن و میگن آقا کیف الجمع بین الحکم الواقعی و الحکم ظاهری، که ما خودمون در همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری یه مدت زیادی رو بحث کردیم. هفش راه آقایون آمدن برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری ذکر کردن. ما اونجا گفتیم آقا وقتی آمدیم از اساس گفتیم ما یک حکم بیشتر نداریم، اونم حکم واقعیه. ما چیزی به نام حکم ظاهری که حکم هر حکمی ملاک مستقل میخواد یک، موضوع مستقلم میخواد دو، این دوتا از مقومات یک حکمه. هر جا شارع بخواد یه حکمی رو جعل بکنه یا یک آمری از موالی و قلائی بخواد یک حکمی رو جعل بکنه، حکم دو چیز لازم داره، یکی ملاک و دیگری موضوع، که مقصودمون از موضوع در اینجا هم متعلقه. خب چی و شارع میخواد در اینجا ما بیایم بگیم که آقا یک حکمی داریم نام حکم ظاهری، ملاک که نداره. اون وقت ببینید چقدر مرحوم شیخ آمد اونجا مصلحت سلوکیه رو مطرح کرد، کسر و انکسار بین این مصلحت و اون ملاک واقعی رو در نظر گرفت و گفت در سلوک این امارات یک مصلحتی وجود داره. ما همه اینا برای رسیدن به واقعه. حالا حرفای دیگه هم اینجا داریم، این تقسیمی که مرحوم ناینی کرده اصل رو به اصل محرز و غیر محرز، این رو هم ما قبول نداریم. حالا عرض میکنم، بله بله همه رو عرض میکنم، همه رو عرض میکنم. بله تمامش نه محرز نیست، اما طریقه بین این که طریق باشه و محرز باشه که فرق وجود داره، تمامش برای ما طریق از الالواقع. البته این طرق ما میتونیم یک تقدیم و تأخیری رو درش درست بکنیم، بگیم از ادله استفاده میکنیم، اگر این طریق بود از این طریق بریم، نبود از این طریق بریم. اما بیایم یه حکم ظاهری درست بکنیم، یک موضوع جدید براش درست بکنیم. عرض کردم لازمه این بیان آقایون این است که ما در تمام موارد حکم ظاهری یک موضوع دیگری بگیم آقا شرب توتون من جهت این که ما شک در حکم واقعیش داریم هازا موضوع آخر، یه موضوع دیگری میشه. آیا واقعا وقتی ما به ارتکازمون مراجعه کنیم این چنین میشه؟ بگیم شارع یه بار آمده برای شرب توتون من حیث انه و شرب توتون حکم جعل کرده، یه بار دیگه هم شرب توتون من حیث انه نشک فی حکم الواقعی، این واقعا خلافه.
اشکال اثباتی دارین شما ناجوا؟
بله.
نه اشکال سلوکی؟
نه، چهار اشکال اونجا ما مجموعا کردیم.
اشکال اثباتیه یا ثبوتیه؟ من ببینم
این ثبوتیه.
شما اینکه میگه ارتکاز،
ارتکاز ما این است که ثبوتن یک موضوع بیشتر نیست برای موضوع، برای موضوع
ثبوتیه. من الان میخوام روایت بگم، ولی اشکال ثبوتی
نه، محال که نمیخوام، این محاله. یک استبعادی داره که شارع که آمده موضوعاتی رو در نظر گرفته و احکامی رو در نظر گرفته، بعدم بیم بگیم خب همین شارع متعال، همین شارع عزوجل آمده تمام موضوعات رو
بگه. به شرط شش یه حکم داره، به شرط شش یه حکم دیگه داره. چه اشکال داره؟
میدونم این حرفی که ما داریم. نه ببینید، بله ببینید، نه مگر ما، مگر نه ببینید، ما نمیخوایم بگیم که الان اگر شعار بیاد این کار رو بکنه یک استحاله‌ای به وجود میاد. نه، ما میخوایم بگیم آقا شعار یه موضوع بیشتر در نظر نمیگیره. شما واقعا ملتزم میشید به این که آقا در مثلا فرض کنید موضوعات هزار تا موضوع داریم، بگیم آقا اینا خودش عرض میشود که با قطع نظر از شک در حکم واقعی یک حکم داره، به شک، به شرط این که ما شک در حکم واقعیش کنیم.
خب
برای خلافه
شما فهمیدید که چاره که هر حده منرگوه این اوغره
این کارو میکنن دیگه. حالا بذاری من چهار مطلب عرض بکنم آقای
متوجه با حالات مکلفین جهن حکم.
بله عرض میکنم، بله حالا عرض میکنم. ببینید این دو تا مطلب تا اینجا داریم اینو عرض میکنم، اینو عرض کردم، حالا به اون بحثا مفصلا مراجعه کنی که این رو اونجا ما داریم این مطلب رو. ببینید بحث و دعوا از اینجا آغاز میشه که میگیم آقا من فرق بین الاماره و الاصل. شما وقتی میگید صلات الجمعه واجبتون، ازتون میپرسیم در حکم واقعی شک دارید؟ میگید بله. میگیم که آقا بعد از اینکه این روایتم آمد شما هنوز در حکم واقعی شک دارید؟ میگید بله. اونجا هم شک یعنی عدم العلم، چون این روایت برای ما علم به واقع نمیاره. بعد از اینکه زرارم گفت نماز جمعه واجبه، هنوز نسبت به واقع ما شک داریم. شک یعنی عدم العلم. بذار بفرمایید. عرفن عرفن با یه روایت شما علم پیدا
میکنه
عبد و نه. خب آخه مشهور که قبول نداره این رو، مشهور مشهور میگن که اطمینان لازم نیست. خود شیخ هم مبنوش همینه اطمینان. حالا در انصداد مگر این که دو مرتبه بگید عرض میکنم. خوب اینه دقت کنید، آقا اینو
ثابت کردیم
با خبرمان اونجا دوباره بگیم نیست. من کی گفتم نیست؟ آقای
همین میخوام بگیم دیگه. یه جا میگیم حجت دوباره یه بحث دیگه شروع می‌کنه، میگیم نه خبره
خبره خبره دقت کنی، دقت بکنم دو عرض میکنم که خوب دقت کنید. حالا نمیگم خوب گوشیده دارید، نه نه دقت حالا عرض کنم. ببینید خوب عنایت بفرمید و این بحث خیلی خوبیه. منم الان اصرار ندارم قبول بکنید این رو. بالاخره یه نظریه ایست من سال 88 گفتم اونجا و الانم دارم مطرح میکنم دو مرتبه مناسبت همین بحث. تأمل کنی حالا اما شاکرم و اما کفور. عرض بکنم که خواه دیالا عرض بکنم که عرض می شود که البته خب باید واقعا پناه برد به خدا آدم بخواد استبداد در رأی داشته باشه. انشاءالله که حالا باز باید دنبال کنیم. من همیشه تحقیقی هم که می کنیم باز میگیم که باید بالاخره بحث رو بیشتر دقت کرد. هم خودم رو دعوت می کنم به این جهت انسان اون چی که ذهنش به او میرسه مستبد به او نشه و همین که خود شما هم همینطور این روحیه رو داشته باشید انشاءالله. ببینی دعوا و نزاع از اینجا آغاز میشه. میگیم آقا یک دلیل آمده میگه خبر الواحد حجتو. خب که ما از این دلیل تعبیر میکنیم به صدق العاده. خب میگیم آقا وقتی گفت خبر الواحد حجتون، شما کی میدید به خبر واحد عمل میکنی؟ وقتی که علم به حکم واقعی ندارید. شما الان نمیدونید واقعا نماز جمعه واجبه یا نه، طبق این قانون میدید به خبر واحد عمل میکنید. بگیم خب آقا وقتی به خبر واحد عمل کردی نسبت به واقع علم پیدا میکنی؟ بگیم نه. فقط عرض بکنم مشهور و قریب به اتفاق آقایانی که میگن خبر واحد حجته، اینا میگن مطلقا، چه برای شما اطمینان آور باشد چه اطمینان آور نباشه. حتی خود مرحوم شیخ در بحث خبر واحد میگه حتی کسی که ظن به خلاف داره،
شخصی منظورشه،
منظور بره کسی که ظن شخصی به خلاف داره، این خبر واحد براش حجیت داره. پس ببینید با عمل به خبر واحد شما علم که پیدا نمی کنید به واقع، ولی برای شما شارع این طریق را قرار داده. خب میایم این طرف، لا تنقض الیقین بالشک، باز اینجا روایت میاد این رو میگه. حالا فعلا در همه اصول شرعیه داریم میگیم، شارع میگه لا تنقض الیقین بالشک، هر جا یقین داشتی اگر بعدن شک کردی اون یقین برای تو حجته. یعنی چه؟ یعنی بنای عملی خودت رو بر طبق این یقین قرار بده. خب میگیم اگر بر طبق او قرار دادیم شک از بین میره؟ میگیم نه، باز هنوز نسبت به واقع چی داریم؟ ما شک داریم. اون وقت سوال تولید میشه که آقا پس هم اماره هم است در جایی است که مکلف علم به واقع ندارد و نسبت به واقع جهل داره. اگر اماره می آمد برای ما علم آور بود، گفتیم خیلی خوب، مرحوم ناینی آمده تلاش کرده حجیت امارات رو از باب علم تعبدی درست کرده یا تتمیم کشف. این حرفیست که از مرحوم ناینی معروفه. خب ما اینا رو قبول نکردیم در جای خودش. این که ما این نظریه رو داریم مطرح میکنیم بعد از این است که تمام این بحث ها رو تمامش رو تو کلمات اینها بررسی کردیم، گفتیم آقا خبر الواحد حجتون کجاش علمه؟ کجای این به ما میگه آقا شما تعبدن این رو به منزلت علم قرار بده؟ اونجا اشکال اصلی که ما مرحوم ناینی میکردیم و امام هم رضوان الله تعالی علیه همین فرمایشو دارن که ما از ادله حجیت اماره چیزی را به عنوان علم و اینکه اماره در شرع ما نازل منزله علم استفاده نمی کنیم اصلا، تا بیم بگیم آقا هازا علمون تعبدن، بعد بگیم خب آقا اصل عملی و شعاره گفته نه این علم نیست. اجازه فرمایید، حالا این مطلب رو اونجا نداریم، اینجا اضافه میکنیم به ناینی، میگیم که خب شما این فرمایید اماره علم تعبدیه، اگر دو تا روایت دو تا اماره با هم تعارض کردن شارع در هر دوش ما رو متعبد میکنه و میگه منزله علم قرار بده، اونجا چه کار میکنی؟ نمیشه شارع بیاد بگه که من میگم تعبدن تو به منزله العالمی، نمیشه. در فرض تعارض گیر میکنه مرحوم ناینی. حالا من نمیدونم که اصلا این اشکالم اونجا تو ذهن خودم هست که ما این اشکال رو نکردیم اونجا مرحوم ناینی، اونجا گفتیم آقا از ادله امارات چنین چیزی استفاده نمیشود که بگه خبر الواحد نازلون یا منزلون منزلت العلم، گفتیم آقا ادله اثباتا دلالت بر این نداره. حالا اضافه میکنیم میگیم خب آیا شارع در اونجایی که دوتا خبر با هم متعارضه اونجا هم تنزیل میکنه منزلت العلم؟ و بعد بگی خلا این دوتا که برای تو به منزله علمه حالا تعارض میکنن، من به تو بگم چه کار بکن؟ معنا نداره اصلا.
اشکالش که ما یه علم اجمالی داریم، اجمالا اون چون در میشه بودی
یعنی چه؟ وقتی شعاره داره، وقتی تن ببینی، وقتی پای ببینی، وقتی پای تنزیله، پای تنزیله دیگه میگم هم این نازل منزله علمه، هم این نازل منزله علمه. مثل این که من فرض کنید دو تا طریق مخالف یک دیگر رو به یه نفر بگم، هم تعبدن از من قبول کن این تو رو به واقع میرسونه، هم تعبدن قبول کن این تو رو اصلا این خلاف حکمت شارعه. تعبد باز عرض میکنیم، بعضیا تا کلمه تعبد پیش میاد فکر میکنن تعبد اختصاص به شرع داره. نه، تعبد یعنی اونجایی که ما یک مولویتی در کار باشه، حالا یا شرع باشه یا مولای عرفی. آیا یه مولای عرفی میتونه عبد خودش رو متعبد کنه به دو طریق مخالف و بگه در هر دو طریق این به منزله علمه؟ این اصلا خلاف حکمته. یعنی حکمت مولا خصوصا حکمت شارع چنین کاری رو نمی کنه. میگه من برای تو اینا رو طریق قرار دادم، ممکنه این دوتا طریق هم با هم تعارض بکنن ولی یکیش تو رو به واقع میرسونه قطعا، یا شاید هر دوش هم تو رو به واقع نرسانه. ببینید در عرض میکنم فرمایش مرحوم ناینی، میگم خب شما که میگید این علم تعبدیه، خب اشکالش هم این میشه که باید لااقل اکثر این امارات ما رو به واقع برسونه، یا در موارد تعارض بگیم یا این ما رو به واقع میرسونه یا اون، در حالی که در موارد تعارض در فقه ما مواردی که میگیم واقعا ممکنه هر دوش اشتباه باشه، نه این درست باشه نه اون درست باشه. لذا این فرمایش ناینی اشکالات زیادی داره، یعنی از چیزاییست که ناینی آورده و نمیشه بهش ملتزم شد، در حالی که یک سر و صورت خوبی هم داره، یعنی جذابیت هم داره. علم تعبدی، علم تعبدی، این حرف از کجا اومد اصلا؟ ببین نه نه یعنی شما بهش عمل بکنید، عنی و عدیان این معنی است که شما علم پیدا کنید. علم
عنی و عدیان بله
نه به حالش این مبنای دیگه های فاضله، یعنی برخی مثل صاحب منتقا میگن ما از ادله استفاده میکنیم، خبر واحدی که اطمینان آور است حجته. و اگر بخوایم این رو بگیم باید بسیاری از ابواب فقه رو ببندیم بگذاریم کنار. شما در این ابواب فقه خصوصا در باب جزائیات، مگه این روایاتی که در باب جزائیات آمده مخصوصا با اختلاف تعبیری که وجود داره، الان ما در فقه این بحث رو داریم مطرح میکنیم که آیا منکر ضروری من حیث و هوه هوه این مستقلن صحب کفر یک، یا من حیث و استلزام هیل تکذیب نبی دو، یا من حیث و انهو مخرجان ان الدین این سه. چند طائفه روایات وجود داره، شما با وجود طائفه روایات چجور اطمینان پیدا میکنید؟
تراکم
زنون نیست ابدا. بله حالا تراکم زنون، نه تراکم زنون ازده بدید، تراکم زنون در اونجایی که شما ادله دیگه داری میگید آقا قرآن هست، ظاهر قرآن، روایت هست، سیره هست، اینا رو کنار هم میگذاریم به نتیجه میرسیم. ولی در اونجایی که مستند شما فقط و فقط روایاته و این روایات هم توائفی از روایاته، شما ما من باب من ابواب الفقه فقیه میاد میگه در این فر چند طائفه از روایات، چجور شما میتونید اطمینان پیدا بکنید؟ نه اون یه حرفیست که خیلی براشون محضور داره. اگه شما هم نظرتون همینه داشت تجزیه نظر کنید، چون بعدا نمیتونید فتوا بدید. چی آقا؟ بله
شما الان مثلا بزنید
که چند روایت، همش اماره است اینا؟ مگه در روایت متعارض، مگه در روایت متعارض اینا همه اماره نیست؟
کدومی که اماره است؟
همش اماره است. آقای شما دیگه چه رأی با ما دارید؟ بله بوی تعدیلی که میداد بزین که علم هم تعدیل
این اشکالی که حضرت داری فرمودین من یادم خود آن ناینی میپردازه بین اشکال جواب هم میداد
تعارض و
آره همین
هم من یادم نیست
حالا قبل از اینکه اشکال ناینی رو بگم خودش شیخ 5-6 دفعه دیگه که حضرت داری برسین جواب میده میگه فرد بین اماره هست اینه که اماره کاشفیت داره و شاره به ملاک کاشفیت حجت کرد اما اصول اولیه یا کاشفیت ندارن مثل برات اینا یا اگه کاشفیت داشته باشن به ملاک کاشفیت حجت نکرده مثل استخراج
این از کجا آورده شه؟ همین هم قبول نداریم همین هم قبول نداریم آره همین هم قبول نداریم حالا اجازه بدید من میخوام این مطلبی که عرض کنم چون هنوز نرسیدم به این مطلب ببینید اجازه بفرمایید یه چند دقیقه ها چی دیگه یه چند دقیقه اجازه بفرمایید وقت داره میگیره یه چند دقیقه اجازه بفرمایید من بلندگو دارم زورم میرسه به شما
دلیل خبر واقع ما میان میگیم چون بیشتر به واقع اصابت میکنه حجت یعنی واقع رو نشون میده برای همین ما میان خبر واقع رو حجت کردیم
کی گفته این رو؟
این حرف میزنید خبر واقع با شک فرق نداره
خیلی خوب حالا ببینید ما حالا اجازه بدید ما فرقش رو خودمون میگیم براتون ولی میخوام این فرق رو قبول نداریم بذارید صبر کنید حالا صبر کنید بالاخره قبل از ما بزرگانی فحولی از فقها که ما نسبت به اونها ذره‌ای بیش نیستیم اینا اومدن مسئله تعارض رو مطرح کردن صاحب ریاض آدم کمی نبوده که اومده مسئله و خیلی از بزرگان اون زمان و قبل از صاحب ریاض بین اماره و اصل من از شما این سوال رو میکنم بحث اماره و اصل و اینکه الاصل و دلیل و نیست و لا دلیل از کی تو علم اصول ما آمده شما فکر میکنید از زمان شیخ طوسی و شیخ مفید بوده از همه اواخره خب قبلی ها چه کار میکردن قبلی ها بعد این چه کار میکردن بعد اون سراغون بید یکی از علت بید گاهی اوقات امروز بعضی از طلبه ها میان میگن آقا گاهی اوقات شهید ثانی میگه لیل است و روایه لیل است و روایه بعد میگن که آقا استاد میگه که بله این روایت در صورتی که ما این اصل رو قبول نکنیم مثلا یا بالعکس اون حرفا نیست اینا کنار هم قرار میدادن
شیخ انصاری هم کتابی
یعنی وقتی اصل موافقه با روایت باشه قدمای ما اینا رو دو تا دلیل قرار میدادن خب حالا بقیهش هم قبول بکنید دارم این آقا رو عرض میکنم دقت کنید ببینید گفتیم اماره در جایی که باز علم واقع نداری جهل داری ناینی آمده زحمت کشیده علم تعبدی گفتیم حرف درستی نیست خب اصل عملی هم در جایی که شما شک در واقع داری و وقت گفتیم آقا مل فرق بین هما آقایون اومدن زحمت کشیدن فرمودن فرق اینه اصل در موضوعش شک در حکم واقعیه اما اماره در موردش شما شک در واقع دارید یعنی با یک کلمه خواستن ماها رو قانع کنن که آقا این در موردشه ارجد این در موضوعشه بعد دقیق تر میشیم بهشون میگیم آقا یعنی چی این در موردشون در موضوع اصلا فرق بین مورد و موضوع چیه خب شما رسائل خوندید الان فرق بین مورد و موضوع چیه
مورد یعنی محلش
محل یعنی چی محل موضوع
نه فرقش نه آقا موضوع
یعنی صبر کن
که واضحه که آقا موضوع یعنی که مثلا شما میگید لا تن بودل یقین بشن الان کجا مجرد استثا کجا از موضوع استثا کجا از اونجایی که یقین صاحبه به شکل دارد که اینا ارکان استثا اما اماره کجا جا میشه در اماره صدق راضی نمیگی که من هر جا شک هستم نه میگی درسته اونجا که شک داری من جاری کن اونجا که شک
داری من چه فرقی؟ مگه زمین آسمون؟ مگه زمین تا آسمون فرقی نکنه؟ چه آقا شما چه فرمایشی آقا
جون؟
نه 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 شما که استاد رسائل هستید الحمدلله عرضم این است که نه واقعا سوال من الان از شما به عنوان استاد رسول، من فرق بین المورد و الموضوع
همین
تکرار کنم؟ فرق نشد که میدونم این در جایی است که شما شک دارید. با کلم با تغییر لفظ که نمیشه مجرا چه فرقی میکنه؟ مگه مجرای اصول عملی هم توست که شما شک دارید؟ از شما سوال میکنم. ببینید نه آخه شما میدونه آقا این در موضوع شکه، این در مورد شکه، چون کسی دیگه میدونه از آقا یا نه؟ شهید
سرد تو بروز، این بحث مفصل تا بفهمم که خلاصش اینه.
اولا
در اصول عملی شک به عنوان ظرفه، اما در امارات شک به عنوان بشت برست، در اصول عملی شک به عنوان جزء الموضوع به عنوان غیره، ولی در امارات شک به عنوان ظرف.
در چه فرقی شد؟ بذار شما، نه حالا من برای شما عرض بکنم، من از همون شروع حواشی دقیق رسائل برای شما عرض بکنم. ببینید وقتی با آقایون میگیم آقا فرق بین مورد و موضوع چیه، این سوال رو برید از اساتید از خارج من بکنید، به نظر من شاید برای خیلی هاشون هنوز مبهم باشه. فرقش اینه، اینا میگن ما قبول داریم در امارات هم جهل. ببینید اول یا در ذهنتون درست بکنید، این شک که در اصول عملیه یعنی جهل، یعنی عدم العلم بالواقع، ولی شک در مقابل ظن و وهم نیست، شک یعنی جهل. اینا میگن قبول داریم هم امارات هم اصول عملیه، هر دوش درش مسئله جهل وجود داره، ولی جهل در مورد امارات از قیود حکمه. این که میگن مورد، میگن آقا حکم وقتی مجهول شد، حکم شما حکم رو نمیدونی صدق العاده، ولی در اصول عملیه جهل از قیود موضوعه. یعنی خب همین حالا معروف شد. ببینید
ما اینو گفتیم کتاب
خیلی اصلاح بخواد. ببینید عرض میکنم که فرق بین مورد و موضوع رو این میگذارم که آه در باب امارات درست جهله، اما جهل مورد حکم، یعنی میگیم آقا حالا که خب حکم برات مجهوله اما صدق العاده، ولی توی اماره توی اصول میگیم این موضوع حالا که رفتیم تفحص کردیم، این موضوعی که مقید است به این که شک در حکم واقعیش ما داریم، این موضوع مشکوک حکمش اینه. خب ولی باز ما همین رو قبول نداریم، یعنی گفتیم آقا اینقدر شما ذهن ببینید، عرض کردم از کجا نزاع آغاز میشه، میاد به موضوع و مورد، موضوع و مورد اینطوری براتون معنا میکنن، بعد بگیم خب حالا بگیم آقا بازم این برای ما فارغ نشد، میگیم بالاخره وقتی جهل قید حکم شد، اولا رو مبنای بزرگانی مثل خود مرحوم نائینی هیچ قیدی از قیود حکم نیست الا اینکه ون یرجع الى قیود موضوعی، قاعده است که نائینی داره. و ثانیا بالاخره فرق نشود، حالا بگید اون قید حکم اون قید موضوعه، بالاخره این قید در هر دوی اینها وجود داره، یکیش در موضوع یکیش در حکمه. درست فرق مورد و موضوع رو برای ما حل کردید، اما فارق اماره و اصل حل نکردید شما. بالاخره ببینید آقایون، قبل از عمل به این دوتا جهل هست، بعد از عمل به این دوتا جهل وجود داره، پس چه فرقی کرد بین اماره و اصل؟ لذا این که این دوتا رو در مقابل یک دیگر قرار دادن و آمدن میگن اماره ورود داره، که اصلا از همین بیان ما هم نظریه ورود منتفی میشه، هم مسئله حکومت منتفی میشه و هم میاد سراغ تعارض و همون کلام صاحب ریاض. خب حالا ما اینجا باید نظریه نائینی رو در حکومت بگیم. دو تا عبارت شیخ داره در باب حکومت، این رو هم باید بگیم و بالاخره ببینیم که راجع به حکومت چی باید گفت و تفسیر نهایی حکومت که اصلا چی از اون رو باید در بحث تعادل و تراجی تحقیق نهاییش رو ذکر بکنیم. اگر آقایون فردا هم حوصله میکنید تشریف بیارید. بله خیلی خوب. بله خیلی خوب. پس فردا رو انشالله میایم. انشالله خداوند ثواب این راه پیمایی رو که همه من میدونم ما نیتشو داریم، شیعه ای نیست که نیت این رو نداشته باشه، انشالله نصیب همه ما بفرماید. سلام الله علیه.
شب نزاختم در برای این